ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در گزارش های ما در این 60 دقیقه میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید بنابر حساس بودن مسئله مذاکرات احتمالی با طالبان نمیتواند جزئیات آن را با رسانه ها شریک سازد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و در نیمه دوم مجله فرهنگی پخش میشود. در سر ساعت ویدا برکی با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سلام، این هم سرخط خبرها. طالبان مسلح 19 افسر پلیس و 7 سرباز اردوی ملی افغانستان را در ولایت هلمند کشتند. رئیس جمهور آمریکا میگوید در سال 2016 میلادی تعداد بزرگی از نیروهای این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد و معاون وزارت خارجه ایران میگوید که تحویل دهی راکت های S-300 روسی به زودی آغاز خواهد شد. تفصیل خبرها. طالبان مسلح 19 افسر پلیس و 7 سرباز اردوی ملی افغانستان را در ولایت هلمند کشتند. بر اساس گزارش‌ها گروهی از شورشیان روز دوشنبه بالای یک مرکز نظامی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند حمله کردند و این مرکز را در محاصره خود درآوردند. نفسخان قمندان امنی ولسوالی نوزاد از داخل همین مرکز نظامی در یک صحبت تلفنی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که شورشیان آنها را محاصره کردند و سلاح و وسایل آنها را در کنترل خود گرفتند. خان گفت که آنها به کمک‌های فوری حکومت نیاز دارند. در همین حال درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای افغان در حوزه چهارم شهر قندهار جریان دارد. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو مهاجم از ساعت 8 دیشب بدین سو در یک ساختمان جا گرفته و بالای پوسته دارالمعلمین این شهر فیر می کنند. آقای صمیم گفت که هر دو فرد مهاجم تا کنون مقاومت دارند و افزود آنها تلاش دارند که این درگیری بدون تلفات به نیروهای افغان و غیر نظامیان پایان یابد و گفت که تلفات ناشی از این رویداد تا کنون روشن نیست. رئیس جمهور آمریکا میگوید در سال 2016 میلادی تعداد بزرگی از نیروهای این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. باراک اوباما در ایالات ویرجینیا در مراسم یادبود سربازان کشته شده آمریکا گفت پس از سال آینده حضور آمریکا در افغانستان در حد سفارت خواهد بود، اما وی افزود که افغانستان در حال حاضر یک محل خطرناک است.
در 14 سال این نخستین مراسم یاد بود است که ایالات متحده در یک جنگ بزرگ زمینی دخیل نیست. در این روز از قربانی هزاران سرباز آمریکا زن و مرد یاد بود می شود، آنهایی که زندگیشان را در جریان خدمت در اردوی آمریکا از دست دادند.
جنرال جان کمپل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید بیش از 3400 نظامی خارجی به شمول 2300 آمریکایی در ماموریت جنگی 13 ساله در این کشور کشته شدند. در حال حاضر حدود 9500 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور دارند. رئیس جمهور آمریکا میگوید در سال 2016 میلادی تعداد بزرگی از نیروهای این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگجویان داعش یا گروه شورشی دولت اسلامی هیچگاه از افغانستان به حیث یک تخته خیز بر سایر کشورها به خصوص آسیای میانه استفاده کرده نمیتواند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان با ابراز این مطلب بر رادیو آزادی گفت که داعش در افغانستان جای ندارد.
آمادگی خوب داریم در برابر این همه تحرکات دشمن و دشمن قادر نخواهد شد که افغانستان را به عنوان یک تخت خیز به خاطر تجاوزات به استقامت‌های مختلف برای خود زمین سازی بکند.
پیش از این برخی نگرانی ها از احتمال نفوذ گروه شورشی دولت اسلامی به کشورهای آسیای میانه مطرح شده بود. جنرال جان کمپل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته است که گروه داعش تا حالا عملیاتهایش را در این کشور آغاز نکرده، اما به گفته وی این گروه از طریق شبکه‌های اجتماعی به شدت به جلب و استخدام افراد مشغول است. 15 دکتر افغان برای آموزش های مسلکی وارد پاکستان شدند. بر اساس گزارش ها این دکتران در شفاخانه ملی بیماری های گرده در ننگرهار کار می کنند و حالا برای یک مدت در پاکستان آموزش خواهند گرفت. پاکستان می گوید تعهد کرده است که برای این 15 دکتر افغان استفاده از وسایل و دستگاه های طبی را به صورت مسلکی آموزش خواهد داد. سید ابرار سفیر پاکستان در کابل به خبرگزاری پشوا گفته است پیش از این هم شماره از دکتران افغان در پاکستان آموزش گرفته بودند، اما کار با شفاخانه بیماری های گرده در ننگرهار را رد کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. معاون وزارت خارجه ایران میگوید که تحویل دهی راکت های S-300 روسی به زودی آغاز خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان به روز دوشنبه گفت که بحث ها در این مورد با مقام های روسی موافقانه به پایان رسیده است. و پس از ملاقات با میخائیل بوگدانوف همتای روسیش در مسکو گفت که بر اساس تخمین وی تسلیم دهی راکت های S-300 در زمان بسیار کوتاه آغاز خواهد شد. وزارت خارجه روسیه این اظهارات عبداللهیان را تایید نکرده است. تهران پیش از این گفته بود که این راکت های زمین به هوا را شاید تا پایان سال 2015 میلادی دریافت کند. این معامله میان تهران و مسکو پس از تعزیرات اقتصادی سازمان ملل متحد در سال 2010 میلادی به حالت تعلیق درآمد. اما در ماه اپریل زمانی که ایران در مورد برنامه اتمیش با غرب به توافق ابتدایی دست یافت این محدودیت ها دور شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد از جهان خواست که در زمینه تهیه سرپناه برای مهاجرین راه‌های جدید را جستجو کند. بانکی مون که روز دوشنبه به یک گروه مهاجرین افغانستان، سوریه و مهاجرین سایر مناطق جنگ در ایرلند صحبت می‌کرد، یادآور شد که خانواده وی هم در نتیجه جنگ کوریا فرار کرده بودند. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت یکی از خاطراتش این است که با خانواده خود بعد تپه های اطراف قریه ایشان فرار کرده بود و یفزود هنگامی که به تپه بالا می شدیم باران می بارید. من به یگانه جهان که می شناختم دوباره نظر انداختم، جایی که بازی کرده بودم، مکتب رفته بودم و با خانواده هم زندگی می کردم. به گفته آقای بان این همه نقش براب شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورهای جهان باید مسیرهای مسون را ایجاد کنند تا مهاجرین از آن استفاده نمایند. گروه شورشی دولت اسلامی تعداد جنگجویانش را در شهر رمادی عراق بیشتر ساخته است. این شهر به صورت مکمل هفته گذشته توسط داعش تصرف و از کنترل نیروهای عراقی بیرون شد. باشنده های محلی میگویند موترهای باربری را دیدند که ناوقت یک شنبه در حالی که پر از جنگجویان داعش بودند به مرکز ولایت انبار رسیدند. نیروهای عراقی تعهد کردند که شهر رمادی را دوباره تصرف خواهند کرد. در ادامه همین تلاش ها اردوی عراق در حمایت از ملیشه‌های شیعه و جنگجویان قبایلی سنی قریه التاش را در 20 کیلومتری جنوب رمادی در کنترل خود درآوردند. یک مرد در شمال شرق اوکراین که 3 تن را گروگان گرفته بود کشته شده است. وزارت داخلی اوکراین میگوید این مرد نخست 2 تن را در شهر خارکیف با ضرب گلوله به قتل رساند و سپس با یک موتر به یک تانک تیل رفت و 3 تن را گروگان گرفت. خبر گزاری انترفاکس اوکراین به نقل از یک مقام محلی گزارش داده که بروز دوشنبه به خبرنگاران گفت جنایتکار و مسئول این رویداد کشته شد. این مقام اوکراینی در مورد چگونگی رویداد و کشته شدن گروگانگیر جزئیات بیشتر نداده است. و خبری اخیر این که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پولند اندرزای دودا برنده شد. بر اساس نتایج رسمی که عصر دوشنبه نشر شد، دودا نامزد حزب مخالف توانست بورینی سلاف کروموفسکی رئیس فعلی پولند را شکست دهد. کمیسیون انتخابات پولند میگوید دودا از اعضای حزب راستگرای پارلمان اروپا 51.5% آرای انتخابات روز یک شنبه آن کشور را کسب کرده است. اندرزای دودا 43 ساله است که تخصص در وکالت دارد و در ماه آگوست امسال قدرت را در دست خواهد گرفت. پایان خبرها.
ساعت 9:09 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در کمتر از نیم ساعت دیگر از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. بنابر حساس بودن مسئله مذاکرات احتمالی با طالبان نمی شود جزئیات آن با رسانه ها شریک شود. این را شورای عالی صلح افغانستان می گوید.
هر مذاکره که مخفی باشد و یا هم اسرار در آن وجود داشته باشد، افشای آن در وضعیت ابتدایی یک موضوع دور از سیاست است.
یک عضو شورای عالی صلح افغانستان بود. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سال آینده در شمار نیروهای این کشور در افغانستان کاهش قابل ملاحظه خواهد آمد. باراک اوباما این مسئله را در مراسم یادبود از سربازان کشته شده ای آمریکا ابراز نمود. وزیر معادن افغانستان میگوید این وزارت جزئیات قراردادها در بخش معادن را در صفحه اینترنتیش نشر میکند تا مردم از آن آگاهی یابند.
هدف اساسی ما همی است که وزارت به نهاد تبدیل بکنیم که بتانه منابع معدنی افغانستان با شفافیت و حسابدهی انکشاف بتست.
از جزئیات این مطالب خبری در کمتر از نیم ساعت آگاهی خواهد یافت، اما در نیمه دوم مجله فرهنگی آزادی پخش می شود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان می گوید بنابر حساس بودن مسئله مذاکرات احتمالی با طالبان نمی تواند جزئیات آن را با رسانه ها شریک سازد. پیش از این یک روزنامه معتبر غربی گزارش داده بود که در نشست در چین یک عضو رهبری شورای عالی صلح افغانستان با 3 تن از نمایندگان ارشد گروه طالبان شرکت کردند. حالا شورای عالی صلح میگوید این گزارش را تایید و یا هم رد کردن نمیتواند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حساس بودن مسئله مذاکرات با طالبان شورای عالی صلح افغانستان را تا حدود زیاد نمیگذارد تا جزئیات را با رسانه ها شریک سازد. مقام های این شورا میگویند بحث مذاکره با طالبان خیلی حساس است و بعضن برخی نشست ها به صورت خیلی محرمانه برگزار می شود. آنها نشست اخیر را که به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال هفته گذشته میان شورای عالی صلح افغانستان و مذاکره کننده های طالبان در چین برگزار شد، تایید و یا هم رد کردن نمی توانند. وال استریت ژورنال برگزاری این مذاکرات را افشا کرد و گفت که نشست در 19 و 20 ماه می در شهر ارومچی مرکز ایالت شیجنگ برگزار شد. در گزارش آمده است محمد معصوم استانکزی یک عضو مهم شورای عالی صلح افغانستان و 3 تن از رهبران ارشد طالبان که روابط نزدیک با شورای کویت دارند در این نشست شرکت کردند. آقای استانکزی که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح بود، یک روز پس از برگزاری این نشست از سوی رئیس جمهور اشرف غنی به حیث نامزد وزیر دفاع افغانستان معرفی شد. مولوی قلم‌الدین یک عضو شورای عالی صلح و رادیو آزادی گفت از نشست اخیر در چین بی‌خبر است، اما وی افزود که برخی نشست‌ها خیلی حساس هستند و تنها افراد محدود از برگزاری آنها آگاهی دارند. هر مذاکره که مخفی باشد و یا هم اسرار در آن وجود داشته باشد، افشای آن در وضعیت ابتدایی یک موضوع دور از سیاست است. بنابراین در چنین وضعیت ما همه موافق هستیم تا زمانی که نتیجه عملی آشکار نشود مطمئن نشویم و اراده قوی هر دو جانب وجود نداشته باشد، تا آن زمان افشای این همه مسئله دور از مصلحت است.
غالبا به مصلحت نلری خبر داده.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات که نامش گرفته نشده گزارش داده است که نشست چین برای آغاز مذاکرات صلح یک گفتگوی مقدماتی بود. به گفته این دیپلمات، نشست هفته گذشته به خاطر اهمیت زیاد دارد که زمینه برگزاری آن از سوی ISI یعنی اداره استخبارات پاکستان و مقام‌های چینایی فراهم شده بود. حبیب الله فوزی رئیس روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان برگزاری نشست در ارومچی را تایید نمی‌کند، اما می‌گوید این شورا تلاش می‌کند تا مذاکرات مستقیم را با طالبان به زودی آغاز کند. در امارات متحده عربی و قطر با آنها گفتگو شده است. در داخل افغانستان و با مردم در کویت تماس وجود دارد. اما تلاش شورای عالی صلح خواهد بود که مذاکرات مستقیم و رو در رو با طالبان آغاز شود. با گزارش روزنامه وال استریت جورنال، سه تن از رهبران طالبان یعنی عبدالجلیل، ملا محمد حسن رحمانی و ملا عبدالرزاق در مذاکرات چین شرکت داشتند. روزنامه می نویسد برخی کسانی که با طالبان روابط دارند گفتند این سه تن از رهبران مهم طالبان هستند که با اداره استخبارات پاکستان هم روابط نزدیک دارند. مولوی قلم‌الدین، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، هم در صحبت با رادیو آزادی هر سه رهبر طالبان را افراد مهم می داند. اینها افراد خیلی مهم در صفوف طالبان هستند. خیلی افراد قوی و بلندپایه هستند و اظهاراتشان کاملا با اهمیت است. اگر طور شده باشد که استخبارات پاکستان در این کار دست داشته باشد، خیلی مسئله مهم است و این افراد هم خیلی مهم هستند. آقای قلم‌الدین همچنان گفت عبدالجلیل، ملا محمد حسن رحمانی و ملا عبدالرزاق نسبت به نماینده های طالبان که در قطر مستقرند خیلی اهمیت دارند. طالبان ارگونه شرکت اعضا و رهبران این گروه در مذاکرات صلح در چین را رد کردند. بر اساس گزارش ها یک مقام وزارت خارجه چین با آنکه از برگزاری این نشست در شهر ارومچی ابراز بیخبری میکند، اما تاکید میورزد که امیدوار است صلح و ثبات در افغانستان به زودی برقرار شود و افزوده است چین تعهد دارد که در پروسه صلح افغانستان نقش داشته باشد. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، گفتگوها در چین با کمک ISI یعنی اداره استخبارات پاکستان چند روز پس از آن برگزار شد که این اداره تفاهم‌نامه استخباراتی را به افغانستان امضا کرد. به نوشته روزنامه، با این کار ISI ظاهراً خواسته تا نیت خود را در تلاش‌های صلح افغانستان آشکار سازد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هسته در نیمه برنامه حاضر مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. شماری از مردان مسلح دیشب بر پسته امنیتی دارالمعلمین در حوزه چهارم شهر قندهار حمله کردند و سپس با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. گزارش ها می رسانند که درگیری هنوز هم ادامه دارد. همین حالا محمد صادق رشتنه، خبرنگار رادیو آزادی، را در خط تلفن از ولایت قندهار با خود داریم. آقای رشتنه سلام، این درگیری تلفات در پی داشته؟
تاسو اوریدونکو ته سلام. لومړی پیښه د کندهار ښار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده چې تېرې شپه 8 بجې د ملکي خلکو موټر د سړک د غاړې د ماین د چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د شاولي کوټ ولسوالۍ د نیکه شلې په سیمه کې د ملکي خلکو پر موټر شوې. د خپلواک وینا په وجل شوي ټول کسان نارینه دي. دغه راز حال د شپې 8 بجې دوه وسلوال د ښار په څلورمه حوزه کې د عالي دارالمعلمین د محصلینو یوې لیلیې ته ختلي دي او تر اوسه پورې هم د دغه ښوونیز مرکز پر امنیتي پوسته حمله کوي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی وایي چې پولیس تېر شپه وتوانېدل چې د لیلیې څخه ټول محصلین وباسي او تر اوسه دغه سیمه کلابنده ده او وسلوال دا هم د پولیس سره مقاومت کوي. تر اوسه په دغه پېښه کې د درو پولیسو د ټپي کېدو تایید شوی.
بله آقای رشتنه، ای که برای چند ساعت درگیری ادامه یافته، علت آن را مسئولین امنیتی در چه میدانند؟ فکر کنم تماس
توسه به دغه پیش مسئلت چنده دی منلی دغه حمله مورد له چوم دی ورسې په کندهار کې رئیس دی امنیت او دغه حمله رامنځته کیږي. دغه ساحه د کندهار ښار سره مې اوږې پرې مربوط او د علي در معلمین د ماسیلینو دغه لیلیې د تجربوي په نوم یو ښوونځي په ودانۍ کې ده.
با تشکر از شما محمد صادق رشتنه، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندهار، به طور مستقیم گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
Afghanistan zir fishar hazir be imzay chizi
nist. There are groups that are boasting about killing civilians.
Amma barkhi az shahadan ayni dar mahal royadat ba khabarnegar radio Azadi goftan ke
tazatarin ha ro az radio Azadi beshnavid.
Saat 9:20 daqiqa pesh az zohr ba waqt Afghanistan shod. وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید به خاطر تامین شفافیت جزئیات قراردادها در بخش معدن را از طریق صفحه اینترنتی این وزارت نشر میکند. داود شاه سبا به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت مردم باید از چگونگی قراردادها در بخش معدن در جریان قرار گیرند. در این حال کارشناسان امور اقتصادی در افغانستان در حالی که از این اقدام استقبال میکنند میگویند جزئیات قراردادها در عرصه معادن باید پیش از امضای آن با مردم شریک ساخته شود. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در کنار آغاز کارهای اجرایی دادن معلومات به مردم در بخش معدن کشور یک مسئله بسیار ضروری بوده و این کار به شفافیت پروسه کمک میکند. داود چا سبا وزیر معدن و پترولیم افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت اکثر مردم از چگونگی قراردادها در بخش معدن اطلاع نداشته و این کار سبب نشر معلومات نادرست میگردد. آقای سبا از نشر معلومات در مورد قرارداد معدن مس عینک از طریق وبسایت این وزارت خبر داده و گفت مردم می توانند نظریاتشان را در مورد همچو قراردادها با آنان شریک سازند.
قراردادی که امروز نشر میشه شامل تمام جزئیات این قرارداد هست، مسائل مالی و مسائل مدیریتیش، و ما این تعهد داریم که در آینده هم تمام قراردادهای وزارت معادن همونایی که تا حالا نشر نشده اونا را به دست نشر بسپاریم. و هدف اساسی ما در این وزارت همی است که وزارت به نهادی تبدیل بکنیم که بتانه منابع معدنی افغانستان با شفافیت و حسابدهی انکشاف بده از طریق سکتور خصوصی و مردم افغانستان هم از اون مستفید شوند.
آقای سبا در حال به آگاهی مردم در خصوص قراردادهای معدن تاکید میکند که به گفته وی اخیراً برخی رسانه‌ها گزارش‌های نادرست را در مورد عقب‌نشینی کنسرسیوم هندی در معدن آهن آجیگک به نشر رساندند. مسئولان این وزارت میگن تا حالا اصلا مسئله عقد قرارداد با کدام کمپانی هندی نهایی نشده و مردم از این مسئله نگرانی بیجا دارند. این وزارت همچنان میگوید مطالعات امکان سنجی در معدن مس عینک لوگر ادامه داشته و به مسئله حفظ آثار تاریخی و مراعات نمودن اصول محیط زیست در این معدن توجه بیشتر صورت میگیرد. در این حال مقامات وزارت معدن تاکید میکنند که قراردادها در بخش معدن باید جنبه اجرایی داشته، قابل نظارت بوده و برای مردم مفاد را در قبال داشته باشد. کارشناسان امور اقتصادی شریک ساختن و دادن معلومات در مورد جزئیات قراردادها در بخش معدن را به مردم یک گام نیک میدانند، اما تاکید میکنند که مردم باید از تمام مراحل قراردادها آگاه ساخته شوند. سهراب بهمن یکی از این کارشناسان:
وقتی که معلومات مخصوصا معلومات مالی در دسترس مردم قرار میگیره، اعتماد مردم به نهادها مختلف هر نهادی که باشه افزایش مییابه. خوب بود که تمام اینها در هم آغاز میشد، اما وان که در او آغاز نشده حالی در همونجا باید فالی نیک میگیریم و یک گام مثبت در راستا میسنجیمش.
با اساس قانون معدن افغانستان حکومت مکلف است تا تمام معلومات در بخش قراردادها را با مردم شریک سازد، کاری که گفته می شود تا حال صورت نگرفته است. کارشناسان افغان میگن عملی نشدن قانون و مقررات موجود در بخش معدن سبب بدگمانی میان مردم و مسئولان وزارت معدن پترولیم افغانستان شده، اما آنان شریک ساختن معلومات در بخش معدن را یک روند مهم خوانده و بدین باورند که این کار تا حد زیادی در جهت شفافیت کارها کمک میکند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
و ساعت هفت صبح تا هفت شام در تمام روز رادیو آزادی با مطالب تازه و متنوع با شماست. ساعت 9:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تشکر. رئیس جمهور امریکا میگوید سال آینده در شمار نیروهای ایالات متحده در افغانستان کاهش قابل ملاحظه خواهد آمد. باراک اوباما در مراسم یاد بود از قربانیان نیروهای امریکایی در افغانستان گفت تا هنوز افغانستان یک محل خطرناک است. در کابل جنرال جان کمپل قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان به روز دوشنبه در مراسم یادبود از قربانی های کشورش گفت که در مجموع حدود 3400 تن از سربازان بین المللی در ماموریت افغانستان کشته شدند. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
برای نخستین بار در 14 سال گذشته امریکا مراسم یاد بود از قربانیان نیروهای این کشور در افغانستان را پس از پایان ماموریت جنگیش برگزار کرد. ایالات متحده همه سال از این قربانیان یاد بود به عمل می آورد. در یک سال گذشته نیروهای امریکایی در هیچ گونه ماموریت نظامی در افغانستان مستقیما دخیل نبودند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانیش در مراسم یاد بود از قربانیان نیروهای کشورش در ماموریت افغانستان گفت که شمار زیاد از نیروهای امریکایی در سال 2016 میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. این شاید نخستین مراسم یاد بود پس از پایان یافتن جنگ ما در افغانستان باشد، اما زمانی که صحبت میکنیم ما آگاه هستیم که مردان و زنان ما در لباس نظامی در حال حاضر مراقب هستند، خدمت میکنند و در هر گوشه جهان قربانی میدهند. چند سال پیش ما بیش از 100,000 نیروی نظامی در افغانستان داشتیم. امروز کمتر از 10,000 تن در ماموریت آموزش و کمک به نیروهای افغان در آنجا حضور دارند. ما و این کار ادامه خواهیم داد که آنها را به خانه بیاوریم، تعدادشان را تا سال آینده کاهش دهیم و حضور ما در حد سفارت باشد. اما افغانستان باز هم طوری که خانواده ها می دانند یک محل خطرناک است و نیروهای ما به خاطر ما جان خود را به خطر می اندازند. آقای اوباما در جریان سخنرانی در مراسم یاد بود در ایالت ویرجینیای امریکا گفت که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در نیویورک و واشنگتن بیش از 2200 تن از نیروهای این کشور در افغانستان کشته شدند. و افزود که در یک سال گذشته نیروهای آمریکایی در جنگ بزرگ در افغانستان دخیل نبودند. در کابل جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفت که قربانی‌های نیروهای آمریکایی و متحدینش در این کشور به خاطر آرامش و ثبات افغانستان و همچنان حفاظت از کشورهای خودشان بوده است. روز یاد بود به احترام تمامی امریکایی های برگزار می شود که در لباس نظامی قربانی شدند. امروز به صورت خاص ما یاد تمامی کسانی را که در جنگ افغانستان کشته شدند محترم می شماریم. ما به یاد داریم که بیش از 2300 سرباز، دریانورد، کارمند قوای هوایی و نیروهای بحری امریکا در جریان 14 سال کشته شدند. ما همچنان بیش از 1100 قربانی نیروهای ائتلاف را به خاطر داریم که جانهایشان را در این جنگ از دست دادند. به خاطر یک هدف واحد که افغانستان با ثبات و امن باشد و همچنان کشورهای خود را محافظت کنیم. رئیس جمهور امریکا در حال از شرکت نکردن در یک جنگ بزرگ سخن میگوید که این کشور ائتلاف بین المللی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی رهبری میکند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، باراک اوباما در اظهارات روز دوشنبه‌اش از گروه دولت اسلامی یاد نکرد. گروهی که اخیراً شهر رمادی عراق را تصرف کرد و این کار و تلاش‌های نظامی آمریکا در عراق انتقاد شماره از اعضای کنگره آن کشور را به همراه داشته است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حالا گزارش داریم که مردم در ولایت پروان میگویند به خاطر این که از کار پروژه های بازسازی و انکشافی در این ولایت نظارت درست وجود ندارد، کیفیت این پروژه ها پایین است. احمد حنایش در ولایت پروان این گزارش را تهیه کرده است.
برخی از منابع مسئول در ولایت پروان میگویند به دلیل نبود نظارت درست از سوی حکومت در پروژه های مختلف، کیفیت کار آنان آمیخته با مشکلات است. زکی سنگین نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان به این باور است که اگر از پروژه های راه اندازی شده در محلات به درستی نظارت صورت نگیرد، کیفیت آنها عاری از اعتبار است.
نظارت باید از همه کارا وجود داشته باشد، چرا پروژه های انکشافی ضرورت داره به نظارت بسیار جدی. به خاطر از یک برای ما کیفیت عزیز پروژه ها مهمتر است از اینکه کارش تطبیق شود، برای مردم آینده ساز باشه. توجه حکومت و خصوصا مقامات ولایتی ما، این توجهشان کمتر بر نظارت است. از همین خاطر پروژه های انکشافی در ولایت پروان و در سایر ولایت افغانستان که بی‌توجهی میکنند در قسمت نظارت، زودتر کیفیت خود از دست میده و زودتر تخریب میشه. مردم باز هم هم با مشکلاتی که قبلا داشتن از او کده بدتر با مشکل مواجه میشن.
به دلیل اجرای پروژه های پر از نواقص که در ولایت های مختلف کشور در جریان چند سال گذشته صورت گرفته است، شماری از کارشناسان مسائل انکشافی به این باورند که نظارت از پروژه ها لازمی و حتمی است. انجینر وحید توتمدرایی نماینده وزارت احیا و انکشاف دهات در یکی از پروژه های سرکسازی در ولایت پروان در این مورد میگوید:
شخصا خودم که در افغانستان در پروژه بازسازی کار میکنم، مثل که مردم دیدیم 100% نیاز نظارت داره افغانستان و خصوصا پروژه سرکسازی و میلیاز یکی از وظایف وکلای پارلمان همین نظارت از عمل کرده دولت است. اگر امی عمل ما را اینا نظارت بکنه، ما فکر میکنم که ما متوجه اشتباه خود میشیم، شرکت ساختمانی متوجه اشتباه خود میشه.
با این حال مردم در روستاهای ولایت پروان که در بعضی از آنها پروژه های بازسازی و انکشافی جریان دارد، خواهان نظارت درست از پروژه ها اند.
بازدید از تو سرک هایی که در بین روستا و قریه ها گذشته برای ما بسیار مفید است. به خاطر نظارت از کارش، به خاطر نظارت از کارکرد خوبش، ما خواستم از مسئولین دولتی از همه که از این نظارت بکنند.
موضوع نظارت درست از پروژه های بازسازی و انکشافی در کشور در حالی مطرح می شود که شماری از آگاهان مسائل حکومت داری به این باورند که به دلیل عدم سیستم درست و لازم نظارتی از پروژه ها در جریان 10 سال گذشته، میلیون ها دلار از کمک های بین المللی در افغانستان بیجا به مصرف رسیده و پروژه ها همراه با نواقص اجرا شد که مردم نتوانستند از آن فرصت های کلیدی مبنی بر سرازیر شدن کمک های مالی جامعه جهانی بهره لازم ببرند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالرحمن وفا از ولایت ننگرهار در پیامش نوشته است: از جوانان در افغانستان می خواهد که از فیسبوک استفاده نادرست نکنند. یک شنونده ما از شهر قندهار نوشته است که درگیری در این شهر هنوز هم ادامه دارد. این شنونده ما نوشته است که این درگیری حوالی ساعت 8 دیشب آغاز شد. و محمد امین مصدق از کابل در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است: نگرانی ها در مورد حضور داعش در افغانستان افزایش یافته است. از این شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید هم روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM بشنوید. رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ساعت 9:32 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی، من فیض الله قرداش در این هفته نیز با مطالب تازه در مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته، داستانی با عنوان مادری یک چشم، گزارش فرهنگی از ولایت بلخ، بخش دوم روانشناسی دروغگویی اطفال. اما پیش از آن توجه کنید به اخبار فرهنگی که بیشترینه مختص به هفته کتاب از فروزان حبیب زاده.
دوشنبه گذشته نمایشگاه کتاب با خوانش پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در کابل گشایش یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، در پیام رئیس جمهور اسلامی افغانستان که توسط نجیب الله منل مشاور شورای امنیت ملی خوانده شد آمده است: از نخستین سپیددم پیدایش آدم تا این دم تمدن، تاریخ و فرهنگ انسانها به استمداد کتاب به نسلهای بعدی انتقال یافته است. اگر استمداد کتاب نمی بود، انسان در مسیر شناخت تمدن و ارزشهای ماندگار نیاکان خیش موفق نمی شد. از هفته کتاب و کتابخانی نه تنها در کابل تجلیل به عمل می آید، بلکه همزمان با آن در ولایات کشور نیز از این هفته تجلیل شده است. در این نمایشگاه تخفیف ویژه 20% برای کسانی که علاقمند خرید کتابند نیز در نظر گرفته شده است. با تأسیس از هفته کتابخانی، نمایشگاه کتاب در ولایت بلخ نیز گشایش یافت. این نمایشگاه به استقبال از هفته کتاب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در کتاب فروشی سعادت راه‌اندازی شده است. در مراسم گشایش این نمایشگاه برخی فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها و مسئولان انتشارات شرکت داشتند. سالم محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، گشایش نمایشگاه کتاب را بهترین گزینه برای ترویج فرهنگ مطالعه در کشور خواند. در این نمایشگاه 24,000 عنوان کتاب در گستره فرهنگ، سیاست، اجتماع، علوم، اسلام و ادب به نمایش گذاشته شده است. به همین گونه یک شنبه گذشته نمایشگاه کتاب در ولایت تخار نیز راه اندازی شد. عاقبت الله ادیبیار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار، با آژانس خبری باختر گفته است این نمایشگاه به مناسبت هفته کتاب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ به خاطر نهادینه ساختن فرهنگ کتابخوانی و همچنان برای بلند بردن سطح آگاهی جوانان و نوجوانان راه اندازی شده است. وی اظهار داشت در این نمایشگاه بیشتر از 1,000 جلد کتاب به نمایش گذاشته شده است. و در آخر باز هم سخن از کتاب. وزارت دفاع ملی در آستانه هفته کتاب در کشور 14,500 جلد کتاب را در میان منسوبان اردوی ملی توزیع کرده است. مقامات وزارت دفاع میگویند که این حرکت به هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان منسوبان اردوی ملی صورت گرفته است. وزارت دفاع ملی در خبرنامه خود در خصوص توزیع 14,500 جلد کتاب گفته است که این کتاب‌ها در لوحه‌های چهارگانه کل اردوی 203 تندر توزیع شده که شامل کتاب‌های دینی، اجتماعی، تاریخی، جامعه شناسی، حقوقی، طبی، ادبی، اقتصادی، روانشناسی، گرامر و آموزش زبان بوده که در داخل و بیرون از کشور چاپ شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید کلمه مهربانی خوشادم می آید و در مورد این صفت هر قدر بگویی گفته می توانی و هر قدر به مردم تلقین کنی باز هم کم است. اما مهربانی را که ما با هم نوع خود روا می داریم تنها برای اون نیست، بلکه هدف اصلی خود ما هستیم که می خواهیم با انجام آن خود را خرسند بسازیم و با این عمل در حقیقت با یک تیر دو فاخته را زده ایم. از یک سو جانب مقابل از ما راضی می شود و از جانب دیگر خود ما خود را خرسند می سازیم و با کسب آرامش روحی با تادیه مبلغی یا اشیایی به یک انسان محتاج احساس غرور می نماییم که گویا ما نیز توانید چنین کاری را داریم. اصل سخن در کجاست؟ بزرگان همیشه تلقین می کنند که به یک دیگر و خصوص به مستمندان کمک کنیم که این از وجایب انسانی است. در یکی از برنامه‌های سخن هفته نیز در همین مورد و کمک‌های سازنده چیزهایی گفتم، اما روی سخن در این است که تفکیک مستمند زمانی میسر است که ما بر رضای خود فی سبیل الله فردی را پهلو بندی کنیم که او نیاز اشدی به آن داشته باشد. در این زمینه حادثه‌ای به یادم آمد. همسایه‌ای داشتیم خیلی پولدار و مالک جایدادهای زیاد. روزی به نزد او یکی از اقارب وی که از 5 سال به این طرف نامزد دختری باقی مانده و تا هنوز توان پرداخت قلین دختر را پورا نتوانسته بود مراجعه نمود و بعد از ابراز عجز و ناتوانی و دعا و ثنا بر حق بای بزرگ، یک مشت پولی از وی به گونه قرض که در آینده با انجام خدمت و مزدوری آن را می پردازد را درخواست نمود. شاید باورتان نشود، بای بابت در دست خود چند قطعه زاری داشت که آن را به هدف تادیه به این جوان با خود آورده بود. اما با شنیدن این معزله گفت: من پول آورده بودم، که شاید تو نان خوردن نداشته باشی، و اما حالا که مسئله نارسایی عروسی را گفتی، من این پول را به تو نمیدهم. تو باید چند سال دیگر هم زحمت بکشی و تا پول عروسی را جمع کنی. از هر راهی که آمده ای از همان راه برگرد جوان. من و چند تن دیگر حاضر بار اول بود که شاهد این گونه رفتار یک انسان ظالم از نزدیک بودیم. نمیدانم شما به این آدم چه اسمی میگذارید که پولی را که در دست داشت لازم ندید که به این مستمن ببردازد. این بای بزرگ نیز نمیدانست که ضرورت و احتیاج هم تنها مسئله گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه کمبودی هایی هم وجود دارد که با تحمل گرسنگی هم تأمین نمی گردد. اما قصه اینجا ختم نمی شود. بعد از یک ماه و نیم شنیدم که این جوان در عدم توانایی مادی نامزدی 5 سالی خود را فسخ نموده و مصارفی را که به تدریج در 5 سال گذشته به مسائل سیالی و شریکی با دنیایی از مشکلات پرداخته نیز به هدر داده است. می دانید این همه چالش ها ناشی از عدم آگاهی ما از جایگاه مساعدت به میان آمده است که عواقب آن باعث بربادی آمال و آرزوهای یک جوان شد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنیده اید که می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو. بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارند و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنند و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردند تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند. چه رسد به این که این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشم. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلمها و بچه های مکتب آشپزی می کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ برای خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فورا از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت اوه، مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجی به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه برم و دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم، تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همینطور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود بچه ها به او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم: چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد: اوه، خیلی معذرت میخواهم، مثل اینکه آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهن. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من، من همیشه به فکر تو بودم، مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا میایی، ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی از این که دایم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گذاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند. یکی از شنونده های مجله آزادی شهناز از لیسه خیرخانه کابل غزلهایی از استاد واصف باختری را فرستاده و خواهش نشر آن را کردند و در ضمن خواهش دیگری دارند که داستان کوتاه مرکب بر آشفته و زنبور را مجدداً نشر نماییم. شنونده عزیز، از نشر مجدد داستان مورد نظر شما ابراز معذرت داریم. اگر علاقمند این داستان کوتاه هستید به مجله آزادی تاریخ 5 اکتبر 2012 وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید، حتما تکرار آن را میشنوید. و اما قطعه شعری از جناب باختری ارسالی شما با عنوان شیشه فروشان را همکارم عفیفه ساکب نیازی میخواند.
تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، کبود جامه از این تنگنای درد گذشت. نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود، چو از قبیله اشباه خوابگرد گذشت. ز دوستان گرانجان کجا برم شکوه، کنون که خصم سبک مایه هرچه کرد گذشت. دلم نه بنده افلاک شد نه برده خاک، ز آب نوس رمید و ز لاجورد گذشت. در این غروب غریبانه دل هوای تو کرد، حریق لاله ز رگهای برگ زرد گذشت. چو دل بدست ز کویت گذر کنم گویی، یکی ز شیشه فروشان دورگرد گذشت. قسم به غربت واصف که در جهان شما، قسم به غربت واصف که در جهان شما، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت.
دیده می شود در شماری از موارد فرهنگی کار در بعضی از ولایات بیشتر و پررنگتر از پایتخت کابل هست، در حالی که کابل بنابر مرکزیت و جایگاه سنگ بنای تمام کارهایی است که از سوی دولت طرح می شود و اما ابتکاراتی که قابل توصیف باشد در بسیاری از بخش ها به خصوص در بخش معارف و فرهنگ خیلی کم محسوس است. لیکن در یگان دوگان ولایت کارهایی صورت می گیرد که ارزش معنوی بیشتری دارد. همکارم مجیب الرحمن حبیبزی گزارشی از راه اندازی یک مسابقه داستان نویسی بین شاگردان مکاتب در شهر مزار شریف در برنامه با عنوان بود نبود خبر می دهد که از چندین سال بدین سو در جهت رشد و تشویق استعدادهای جوانان تازه نفس مؤثر عنوان شده است. بیایید به این گزارش که بیشتر از یک هفته قبل برگزار شده بود گوش می دهیم.
همزمان با تجلیل از روز ملی قلم، فرهنگیان و قلم بدستان این دیار فرهنگ پرور، جشنواره داستان نویسی را تحت نام بود و نبود در مزار شریف راه اندازی کردند. کار روی این برنامه از دو ماه به این سو آغاز شده بود که در این جشنواره شاگردان 6 مکتب مزار شریف اشتراک داشتند و داستانهای دست نوشته خود را پیشکش کردند. بسم الله خوشحال شاگرد لیسه سلطان غیاث‌الدین در این جشنواره مقام نخست را از آن خود ساخت. شفیق نامدار از جمله داوران این جشنواره بود و میگوید که دقت به خرج دادن تا آثار بهتر و تاثیرگذار را انتخاب کنند تا حق تلفی صورت نگرفته و استعدادهای در حال رشد را سرکوب نکنند.
و ما کار خود با ما توانه عادی که داشتیم خیلی تلاش میکنیم که پروسه شفاف باشه، به خاطر با کسای مواجه هستیم که در شرایط بسیار اساس سینی قرار دارن، خیلی اساس هستن، مبادا که مایوس شوند، ولی مجبورن از در حدود 70 داستانی که برای ما مراجعه کرده بود ما باید 10 بهترین از این میان برایم و از 10 بهترین هم مقامای اول دو مسیر هم باید باشه، یعنی به این مفهوم که نیست که 10 نفر برنده است و دیگران بازنده است.
یکی از اشتراکین این جشنواره نگینه صبور شاگرد صنف ششم مکتب اوناسیه خراسان است. نگینه راه اندازی این گونه برنامه ها را در راستای ترغیب افراد در قسمت رشد ادبیات و داستان نویسی مؤثر عنوان می کند و همچنان در مورد چونین ابراز خرسندی کرد.
ایجاد شدن این برنامه یعنی برای از این شاگردا با جوانا به این سمت که بتونم چیزای جدید به مردم ارائه کنن، به خود جرأت بتونم خوبتر بتونم پیش برم.
این جشنواره که شیبه آزمون ادبی بود این فرصت را مساعد ساخت تا فرهنگیان بلخ نیز بر کمبودی های ادبی و عدم رسیدگی ها در این زمینه سخن بگویند. تقی واحدی از جمله اشتراکین این برنامه بود و در مورد بند نبود اراده جهت تشویق اهل ادب ابراز نگرانی میکند.
از لحاظ تدابیر اجرایی متاسفانه ما با کاستی ها و مشکلات جدی روبرو هستیم. یک اراده جدی برای تشویق نویسنده ها، برای حمایت و پشتیبانی از کسایی که دست به خلاقیت های فکری و هنری میزنه ما نمیبینیم و این باعث شده که بسیاری از هنرمندها، بسیاری از نویسنده ها به دلیل مشکلات مالی، به دلیل عدم حمایت نتونند او داشته های فکری و خلاقیت هایی را که دارند به جامعه عرضه بکنند و یک عنصر مفیدتر برای جامعه خود باشند. همیشه تمام انتظارات از دولت داشته باشیم. در اینجا باید بخش خصوصی شهروندا هم از خود تحرک نشان بده، کسایی که توانایی مالی داره حمایت بکنه از نویسنده.
سالم احمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ نیست در مورد عدم کارکرد جوانان در راستای غنامندی ادبیات شکایت داشته و همچنان حرف از نگرانی ها در مورد برشد فرهنگ و ادبیات میزند. آقای خلیق در لابلای این برنامه چنین سخن گفت:
در افغانستان مشکلات فراوان فراری نویسندگان و در مجموع قلم‌بدستان وجود دارد. نهادهای فرهنگی ما فاقد جای برای برگزاری محفل های خود دارند، فاقد جای هستند و همچنان امکانات برای چاپ آثارشان وجود ندارد. دیگه زمینای که یا بتونن برای آفرینشگرا مثلا زمینای سفر و سیر و سیاحت مساعد شه که مساعد نیست. مشکل همدار مسائل مربوط به امنیت است و مسائل فقر اقتصادی است که دامنگیر جامعه ماست.
باید گفت که سابقه برگزاری برنامه و جشنواره بود و نبود به 2 سال قبل برمیگردد که همه ساله در میان چندین مکتب شهر مزار شریف در قسمت رشد داستان نویسی شاگردان از سوی نهاد مردمی افغانستان به رهبری دکتر پیکان در بلخ راه اندازی می شود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
در هفته قبل آغاز دوره دروغگویی در نزد کودک و درمان ابتدایی آن را با شماری از مسائل دیگر برای شما شرح دادیم. در این هفته بخش دوم این بحث روانی اطفال من جمله تنبیه و مجازات و راهکارهای ترک دروغ در نزد اطفال را باز هم همکارم نظیفه محبوبی دنبال می کند.
گفتیم کودک باید احساسات خود را آزادانه ابراز کند. در صورتی که بیان احساسات باعث آزار و اذیت اطرافیان شود، باید به کودک آموخت که به تدریج این احساسات را جایگزین احساسات خوشایند سازد و نباید برای احساسش تنبیه شود. برای نمونه، اگر کودکی از برادر کوچکترش خوشش نمی آید، باید به او اجازه داده شود که احساسش را بیان کند. به فردی که در سن تشخیص است باید تفهیم شود که سخنی را که گفتن ناپسند بوده است و مورد قبول و پذیرش پدر و مادر و دیگران نیست و ممکن است روز این گونه سخنان زیان و خطر پدید آورند و باعث آبروریزی هایی شوند. ایجاد محیط سالم. محیط خانه و تربیت کودکان را از ریا و نیرنگ دور سازید و آن را از دوستان دروغگو، حتی آنهایی که گاهی و شوخی دروغ میگویند دور کنید، چرا که کودک است و جنبی نقش پذیری و تقلید دارد. رعایت انصاف. کودک شاهد بی انصافی های والدین است. او میبیند که پدر یا مادر در اثر اشتباه ظرفی از دستانش میافتد و میشکند و کسی نیست آن را مورد بازخواست قرار دهد. ولی همین که نمونه این لغزش توسط کودک انجام شود، او را به باد ناسزا گرفتن متهم به سربه هوایی میکنند. در این حالت چون کودک انصاف از پدر و مادر نمیبیند و سوی دیگر مایل به شکست و تحقیر شخصیت خود نیست، تن به دروغ میدهد. عفو و بخشش. در خانه و خانواده و تربیت فرزندان رعایت انضباط و ضوابط اخلاقی ضروری است، ولی زیاده روی در این امر درست نیست. برای واداشتن کودک به راستگویی ضرور است تا مواردی از بعضی لغزش ها که گاهی خودمان هم مرتکب آن می شویم چشم پوشی کنیم و او را ببخشیم. محدود کردن توقعات. از او انتظار نداشته باشید که همه خواست های شما را برآورده کند و کاری که شما در انجامش ناتوان هستید و یا تنبلیتان می آید آن را انجام دهید، او برایتان انجام دهد. ایمن کردن از مجازات. فرزندان ما باید در خانه احساس آرامش و اطمینان کنند و مطمئن باشند که خطاهای بی اختیار بخشوده می شود. تنبیه و سرزنش برای موارد است که تعمدی در کار باشد و تازه اگر در همان کار عمدی هم سخن راست گفته شود موجب تخفیف در عقوبت باشد. محبت کردن. به فرزندان باید محبت کرد به گونه ای که او گرمی و لذت را بچشد و احساس کند. وجود محبت سبب می شود که کودک نیاز به تظاهر و تصنو نداشته باشد و به دروغ و فریب رو نیاورد. البته لازمه این محبت آن است که در مورد لغزش او را نادیده بگیرند و اگر هم خطای مستحق تنبیه انجام داد او را ببخشند. هشدار به کودک. ما معمولا سعی داریم به کودک تفهیم کنیم که راه او راه درست و بصواب نیست، که این سخنان برای همه کودکان قابل فهم نیست. اگرچه کودک باید از قبل بداند که دوست داشتن والدین چه منافعی برای او دارد و دوست نداشتن چه زیانهای. تنبیه و تهدید. در مواردی که هیچ یک از مواضیع بالا سودی نبخشد و فایده ندهد، بهتر است از راه تهدید و یا تنبیه او را از دروغگویی دور داریم، که البته این راه چندان عملی نیست و این زمانی است که تنبیه ما نشان می‌دهد که دیگر در تربیت ناکام بوده‌ایم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.